بسم الله الرحمن الرحیم. 54مین جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 86. استاد جوادی آملی، 7/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. فصل دوم. در باب نهم که از صفحه 78 شروع شده بود فرمودن که ملکات نفس انسانی و افعال و انفعالات و مناظر نفس انسانی در این باب تشریح می شود و اینکه قوای نفس درجاتی دارد که بعضی از اینها عرفن و بسیطن و بعضی از اینها اون رفعت و بساطت رو ندارد. یه سلسله از قوای نفسانی را که مربوط به درک و عمل بود فی الجمله اشاره کرده. و اما در این فصل دوم اوصاف نفسانی و مجامع اختلافات نفوس را بیان بکنم که در حقیقت شرح این حدیث شریف خواهد بود که الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، چگونه انسان ها اختلاف دارن و منزله معادن گوناگون یعنی بعضی ها در حد ذهب و فیزن و بعضی ها در حد معادن خسیستر و بعضی ها فوق این هستن. می فرماین اکثر اختلافاتی که در نفوس هست به این قوت و ضعف نفس برمی گردد، یعنی مسائل بدنی و مانند آن نقش مهمی ندارند. اختلافی که در بین افراد هست قسمت مهمش محصول اختلاف نفوس است و چون نفوس شدتاً و ضعفاً با هم اختلاف دارند، اخلاق و اوصاف اینها هم با هم اختلاف دارند. اونگاه همه اوصاف نفسانیه را به علم و عمل برمیگرداند و منشأ علم و عمل هم دو قوه از قوای نفس خواهد بود. یک قوه عهده‌دار اندیشه نفس است، یک قوه عهده‌دار تدبیر نفس است که انسان در بعد علم و عمل کامل می شود. اون نیرویی که عهده‌دار اندیشه است اگر تعدیل شد و اون نیرویی که عهده‌دار کار است اگر تعدیل شد، انسان به تعبیر مرحوم ابن سینا جزء السابقون السابقون اولئک المقربون خواهد بود. و اگر چه اون چه در علم و عمل ناقص بود یا در یکی از دو جهت ناقص بود، به اون مقام سابقین و مقربین راه ندارد. انسان بیش از این دو بعد در اون نیست. با یک بعد چیز می‌فهمد و با بعد دیگر اون فهمیده ها را پیاده می کند. تمام شئونی که در انسان هست یا به علم برمی گردد یا به عمل، نه بیش از این دوست و نه کمتر از این دو. یعنی چیزی در انسان باشد که نه به علمش برگردد و نه به عمل، این چنین نیست. و اگر در علم و عمل کامل شد، انسان کاملی خواهد. کمال علم و عمل در این است که اون نیرویی که عهده‌دار علم است کامل بشود و اون نیرویی که عهده‌دار عمل است کامل بشود. بنابراین باید اون منبع علم و مبدا عمل را شناسایی کرد و ضعف و قوتش را بررسی کرد. اگر ضعیف است تقویتش کرد و اگر قوی است محافظت کرد. قهرن کل قوه هایی که در انسان هستند زیر پوشش قوه علمی و قوه عملی هستند. اون قوه عملی عقل عملی نام دارد که عهده‌دار کارهای انسان است. یعنی هر چرا که انسان فهمید بخواهد در سطح طبیعت پیاده کند، خواه در مسائل شخصی خود، خا میخواد در مسائل جمعی که بین او و دیگران مطرح است پیاده کند، به وسیله این قوه عملیه خواهد بود و هر اندیشه و ادراکی که دارد به وسیله عقل نظری اوست که این علم و اندیشه را از مبادی عالیه دریافت می کند. پس انسان در اثر داشتن اون نیروی اندیشه و درک علوم را از مبادی عالیه دریافت می کند و در اثر داشتن نیروی فعال اون چرا که فهمید در سطح طبیعت پیاده می کند. قهرن عقل نظری مربوط به جنبه های ادراکی انسان خواهد شد و عقل عملی مربوط به جنبه های تحریک و تدبیر و اداره او خواهد بود. اگر احیانا به عقل نظری از اون جهت که مسائل حکمت عملی را می فهمد عقل عملی گفتن، در اثر اشتراک لفظی و مانند آن است، چون تقسیم حکمت به حکمت نظری به حکمت عملی یک مسئله است، تقسیم عقل به عقل نظری و عقل عملی مسئله دیگر است. معلوم گاهی مربوط به علم است، گاهی مربوط به عمل. اون علومی که مربوط به عمل هستند، نظیر اخلاقیات، اینها را حکمت عملی می نامند. فهمنده حکمت عملی و حکمت نظری هر دو یک نیروس به نام عقل نظری. در این جهت فرقی نیست که اون معلوم مقدور انسان باشد یا مقدور انسان نباشد. همونطوری که الهیات را عقل نظری درک میکند، فقه و حقوق و اخلاق را هم عقل نظری درک میکند. این عقلی نیست که بهی عبد الرحمن به یکتسب و به الجنان باشد. ممکن است انسان در درک این معارف قوی باشد و در عمل ضعیف باشد. اون عقلی که یعبد به الرحمن و یکتسب و به الجنان همون عقل عملی است. بنابراین گرچه در تعبیرات مرحوم بوعلی و دیگر بزرگان، فارابی و امثال ذالک، عقل عملی را به همون بعد عقل نظری که حکمت عملی را درک میکنن هم اطلاق میکنن، یعنی عقل عملی عبارت از نیرویست که مسائل عملی را میفهمد، به این معنا هم اطلاق کردن و میکنن. اما همونطوری که قبلا برز رسید، بهترین تعبیر تعبیریست که بهمنیار در تحصیل دارد که میگوید عقل عملی سائس بدن است، سیاست بدن و تدبیر و مدیریت به عهده عقل عملی است. و اگر این چه این بحث بشود، دیگر از تبعات اشتراک لفظی و مانند آن انسان محفوظ میماند. و البته رابطه حکمت نظری و حکمت عملی و عقل نظری و عقل عملی، اون با گذراندن این بحث ها به خواست خدا دوباره باید مطرح بشود. بنابراین انسان با یک نیروی مطالب را میفهمد، با نیروی دیگر مطالب فهمیده را پیاده می کند. اون نیرویی که می فهمد اگر کامل بود و نیرویی که فهمیده را پیاده می کند اگر کامل بود، این انسان انسان کامل است. خطوط کلی را فلسفه ترسیم می کند، بعد به عالم اخلاق می دهد، می گوید شما دربارش بحث بکنید، چون موضوع را باید فلسفه تهیه کند و به صاحب علمی جزئی بدهد و بگوید در این زمینه بحث کنید. اصل این که نفس موجود است، فی الجمله دارای قوای این چنین است، اون به عهده فلسفه است. اثبات این که نفس موجود است و نفس غیر از بدن است، نفس غیر از مزاج است، نفس مجرد است، این کارها به عهده فلسفه است. و نفس دارای قوای کلیه است، نظیر عقل نظری و عقل عملی، به عهده فلسفه است. وقتی اینها اثبات شد، اونگاه فلسفه این امر تثبیت شده را به علم اخلاق میدهد، میگوید شما درباره خواص و آثار و احکام این نفس به مالها من القوای خاصه بحث کنید. اگر احیانا در کتابهای اخلاقی سخن از اثبات اصل نفس است، نفس موجود است، نفس مجرد است و مانند آن، اینه جز مبادی علم اخلاق است، نه جز مسائل علم اخلاق. در حقیقت اینا جزء مسائل فلسفه است، حالا یا بخش طبیعی فلسفه یا بخش الهی فلسفه. رو نظر ابن سینا و دیگران اینها جزء بخش طبیعی فلسفه هم که مرحوم سبزواری هم همین کار رو همین روش رو انتخاب کردن. رو نظر مرحوم صدر متعلی اینها در بخش الهی فلسفه راه دارن. زیاد در تعلیقاتشون بر شفا دارن که ما کتاب کبیرمون به نام اسفار در الهیات است، ما مسائل طبیعی رو اونجا ذکر نکردیم. یعنی همه این مسائل رو دید الهی تر میکنن. اگر وجود نفس و تجرد نفس اثبات شده است، اونگاه علم اخلاق موضوع اثبات شده را از فلسفه میگیرد و در باره او بحث میکند. چون تمام کارهای انسان به علم و عمل برمیگردد، پس در انسان دو نیرو هست، یک نیروی علم و نیروی عمل. همونطوری که راه اثبات قوا از راه اثبات آثار و اختلاف آثار بود، اینجا هم راه اثبات نیروهای عقل عملی و عقل نظری هم روی اختلاف آثار و تعدد آثار هست. اون نیرویی که در انسان هست که عهده‌دار فهم است، که فهم به عهده اوست، این سه حالت دارد: یا معتدل است، یا تند است، یا کند. و اون نیرویی که عهده‌دار عمل است، اون هم سه حالت دارد: یا معتدل است، یا تند است، یا کند. سخن در نیروست، یعنی اون قوه‌ای که علم یا عمل از اون نشأت می‌گیرد. این هر یکی از این دو قوه سه حال دارند: یا معتدلن، یا تندن، یا کند. انسان با یه نیروی می‌فهمد، با یه نیروی کار انجام می‌دهد. اون نیرویی که با اون نیرو انسان میفهمد، اگر اون معتدل باشد، یعنی یک نیروی باشد که در فهم معتدل است، این نیرو را که همون عقل نظری است میگویند حکمت. حکمت اون حسه مرکزی نیروی اندیشه است، اون نیروی که چیز میفهمد. و اگر چنونچه معتدل نباشد، یا تند باشد، یا کند، این حکمت ندارد. اگر افراط بود میگویند جربزه دارد، و اگر در تفریط بود میگویند گرفتار بلادت است. این نیروی که فهم بوده اوست باید بفهمد، یعنی معارف را از بالا دریافت بکند، این سه حال دارد: یا در حد وسط است، معتدل است، یا تند است، یا کند. بیان و زالش این است که این نیرویی که میخواهد مطلب رو درک کند، یا مثل این گنجشک های زود پرواز است که وقتی در کنار یک شاخه نشستن، هنوز از اون شاخه استفاده نکردن، از اون شاخه بهره برداری نکردن، از این شاخه به شاخه دیگر، از اون شاخه به شاخه دیگر، یک جا آرام نمیگیرن. ذهن و نیرویی که عهده‌دار فهم است و مطلب را میخواهد بفهمد، گرفتار یک همچه حالتی است. این تیز پروازی و تند پروازی این نیرو به نام جربزه است. یعنی هنوز این مطلب را درست نفهمید و حواشی و متون و لوازم و ملزومات این مطلب رو درست بررسی نکرد، از این شاخه به شاخه دیگر پرواز میکند. لذا گاهی نقض بی جا میکند، گاهی تأییدی بی جا میکند، گاهی تخریبی بی جا میکند، چون هنوز حق این مطلب ادا نشد. این تیز پروازی و تند پروازی که هنوز این مطلب رو نفهمید، از این مطلب به مطلب دیگر جهش میکند، یا اشکال میکند پس فرون چیز چی، یا به عنوان استدلال از یک بیگانه تأیید میآورد. این ذهن را باید تعدیل کرد، این افراط این نیروی فهم است و این افراط را باید تعدیل کرد. حالا راه تعدیلش چیست؟ این را علم اخلاق عهده میگیرد و انسان اگر در نیروی فهم این چنین بود، یعنی زود پرواز بود، تند و تیز پرواز بود و با مسائل اخلاقی این نیرو را تعدیل نکرد، این هرگز در یافتن معارف از معلم حقیقی به جایی نمیرسه. این مال افراط نیروی فهم و اندیشه. تفریط این نیرو آن است که این قدرت اندیشه و درک کند پرواز باشد، یعنی وقتی در یه شاخه ای جا گرفت به این آسانی ها از اونجا بر نمی خیزد. قدرت این که بعد از استفاده کردن از اون شاخه به شاخه دیگر سری بزند این چنین نیست. وقتی هم که یک مطلب را به او القا کردید تا بفهمد سالیان دراز طول می کشد. این بلید و کند است. بالاخره از این مقدمه باید به مقدمه دیگر پرواز کند که از جمع مقدماتی استنتاجی بکند. شما باید به زحمت دست ذهنش رو بگیرید از یه مطلبی به مطلب دیگر منتقل کنید. این بطیء الانتقال است. به این آسانی از مطلبی به مطلب دیگر پی نمی برد. از لازم به ملزوم پرواز نمی کند، از ملازم به ملازم حرکت نمی کند. این کودن است، این ذهن کودن است، یعنی این نیرویی که عهده‌دار اندیشه و درک است، این در کارش تفریط دارد، کندی و بُعد دامنگیر او شد. این هم نقص است. اگر اون نیرویی که عهده‌دار اندیشه و درک است نه گرفتار جربزه بود که افراط است، نه مبتلا به بلادت بود که تفریط است، بلکه در حسه مرکزی اندیشیدن قرار داشت، این را میگویند حکمت. حکیم کسی است که خوب بفهمد. هنوز سخن از فهمیدن و فهمیده و مطالب و علم مطرح نیست. سخن در اون نیرویی است که عهده‌دار درک و اندیشه است. اون انسان خوشفهم را میگوین حکیم. خدای سبحان به او قدرتی داد که مطلب را درست میفهمد، نه بیجا از یه شاخه به شاخه دیگر پرواز میکند، بدون جهت تأیید یا تخریب میآورد میکند، نه اینکه در پرواز و انتقال از مقدمه به نتیجه یا از ملازم به ملازم دیگر کند پرواز است. اگر انسان از اون افراط و از این تفریط مسون شد، در فهم معتدل بود، این اعتدال در نیروی فهم را میگوین حکمت. این یک امر غریزی است، در افراد هم یکسان نیست. اونگاه اگر خدای سبحان نیروی معتدلی به انسان مرحمت کرد، یعنی او را حکیم آفرید، باید از این نعمت حق شناسی بکند، چیزهایی که حق و خیر است به سراغ اونها برود، اونها را فرا بگیرد. اون فرا گرفته ها علمن، اونها تقسیم می شوند به حکمت نظری و حکمت عملی و مانند آن. اما این نیروست، مثل یه انسانی که باصره او نه تند است نه کند، باصره او معتدل است و خوب میبیند. اگر باصره او خوب دید، باید چیزهای خوب را منگرد. بنابراین اگر چنانچه این نیرو قوی بود و معتدل بود، میشود حکمت. حالا انسانی که از نظر غریزه و آفرینش خدای سبحان دارای نیروی معتدل است به نام حکمت، این نیرو را گاهی در مسائل عقل نظری به حکمت نظری به کار می‌برد، گاهی در مسائل حکمت عملی به کار می‌برد به مانند آن. بخش دیگرش مربوط به قوای عملیه اوست، یعنی نیرویی که در که انسان با داشتن اون نوعی نیرو عمل میکند، کار میکند. کارهای انسان یا مربوط به جذب ملایم است یا دفع منافی. اینها خطوط کلی کار انسان است. هیچ کاری از انسان صادر نمی شود که بیرون از این دو جهت باشد. هر کاری که از انسان صادر می شود یا به عنوان جذب ملایم است، اون کار محبوب اوست، او را دارد انجام می دهد، یا اون کار مبغوض اوست، از اون کار می پرهیزد، او را طرد می کند. اون چه که جذب ملایم است بهده قوه شهویه است، و اون چه که دفع منافی است به عنوان قوه غضبیه. برای این دو قوه جنود فراوانی در همون حدیث شریف سماعت ابن مهران یاد شده است، چه این که برای قوه نظر و اندیشه هم سپاهیان زیادی ذکر شده است. قوه شهویه هم گاهی تند است، گاهی کند است، گاهی در حد اعتدال. قوه غضبیه هم به شرح ایزن گاهی تند است، گاهی کند است، گاهی در حد اعتدال. قوه شهویه اگر افراط داشته باشد در جذب ملایم تندروی داشته باشد، در مسائل مالی میگوین او بخیل است، چون خیلی حریص و طماع و آزمند است که اینها را جمع کند. در اعمال غرایز جنسی نامی دیگر دارد، در مسائل مالی نامی دیگر دارد و هاکسو. و اگر چون چه این نیروی شهوی در حد تفریط بود نه در حد افراد، در مسائل مالی نامی دارد به نام اسراف و تبذیر، در مسائل غریزه جنسی هم نامی دارد که این خامد است و امثال زالک. اگر گرفتار تفریط یا مبتلا به افراط نبود، در جذب ملایم معتدل بود، این را میگوین عفیف. عفت اون حسه مرکزی قوه شهوت است که نه افراط است و نه تفریط. در مسائل مالی سخاوت نام دارد، در مسائل دیگر عفت نام دارد، و احیانا همه زیر پوشش عفیف زیاد می شود. در قوه غضب هم که انسان باید ناملایم و ناگوار را دفع کند، در دفع ناملایم گاهی تند است و گاهی کند. اگر تند باشد این افراط قوه غضبیه تهور نام دارد، بیباکی، که این افراط است و مذموم که نسنجیده پرخاش کند. و اگر تفریط بود، خیلی کند و ضعیف بود، این جبن و ترس و مانند اون نام دارد، که جبن همون ضعف قوه غضبیه و حالت دفاعی است. و اگر در حد اعتدال بود، نه گرفتار افراط و نه مبتلا به تفریط بود، اون حسه مرکزی قوه غضبیه را شجاعت می نامد. بنابراین انسان اگر در دفع ناگوار و ناملایم معتدل بود، این اعتدال نیروی دافعه را شجاعت میگوید، چه اینکه اعتدال نیروی جاذبه را عفت میگوید، در کنارش هم سخاوت، چه اینکه اعتدال نیروی اندیشه و درک را حکمت میگوید. این حکمت هسته مرکزی نیروی عهده‌دار اندیشه و درک است. اونگاه ممکن است بعضی ها در بعضی از این قوا معتدل باشند، در بعضی دیگر از قوا گرفتار افراط یا تفریط. یعنی ممکن است یک کسی در مسائل علمی نیرویی که خدا به او داد معتدل باشد، در اندیشه و درک حکیم باشد، یعنی خوب میفهمد، اما در اون دو قوه گرفتار افراط و تفریط است، یا در یکی از اون دو قوه مبتلا به افراط و تفریط است. او بالعکس اینها کسانی هستند که عالمی بیعمل هستند، یا بالعکس کسی که در مسائل شهوت یا غضب معتدل هست اما نمیفهمد چه کند، این یه مقدسی است که در اندیشه ضعیف است. هر چه به او دستور بدهند انجام میدهد اما نمیفهمد چه کند. نیروی عملی او معتدل هست، این گرفتار افراط و تفریط در قوه شهوت یا قوه غضب نیست، هرچه را تکلیف تشخیص داد به خوبی انجام میده اما نمیفهمد چه کند. و اگر کسی در همه این سه نیرو معتدل بود، یعنی در درک حکیم بود، در مسائل شهوت عفیف بود، در مسائل غضب شجاع بود، این را میگوین عدالت کبرا. در فقه اکبر مطرح است، در بنابر عدالت صغرا که فقط انسان واجبها را انجام بدهد و از حرام بپرهیزد، این را میگوین عدالت کبرا، که این عدالت کبرا اساره اعتدال قوه غضب و قوه شهوت و قوه اندیشه به درک است. اونگاه که این شخص عادل بود باید به سراغ اون معلوماتش برود، از این حکمتش بهره برداری کند، معارف حق را فرا بگیرد. حالا وقتی که رفت فرا بگیرد، انسان حکیم که در اندیشه معتدل است، مسائل را به خوبی درک میکند، بی برهان هرگز چیزی را باور نمیکند و سخن یک مبرهنی را هم هرگز تکذیب نمی کند، یدور و مع الحقه حیث ما دار، این شخص که از لحاظ نیروی اندیشه در حصه مرکزی حکمت قرار دارد، نه در پیاده روی جربزه و نه در پیاده روی بلادت، بلکه در این صراط مستقیم حکمت قرار دارد، از این به بعد هرچه این راه را سریع تر طی کند به نفع اوست. او همواره باید بگوید رب زدنی علما. اینجاست که خیر الامور اکثروها و اوفروها و اشدها و اکثروها، اونجا که گفتن خیر الامور اوسطها مربوط به نیروهایی است که عهده‌دار این کارها هستند. بنابراین مرز این دو اصل از یکدیگر جدا خواهد شد. یک جا سخن از آن است که خیر الامور اوسطها، یک جا سخن آن است که خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اکثرها. اونجا که باید سخن از نیروی عهده‌دار کار مطرح بشود، اون نیرو اگر طرف زیاد یا نقیصه بود بد است و در حد اعتدال بود خوب است. اینجاست که خیر الامور اوسط. اگر انسان آمد در صراط مستقیم، نتون بود میکند، اینجا جای توقف نیست، اینجا سرعت عیب ندارد، اینجا سبقت عیب ندارد، اینجا رب زدنی علمن گفتن عیب ندارد، رب زدنی فضلن، رب زدنی کذا و کذا، تا به جایی که به ما گفتن بگوید و اخص هم اندک منزلتن و زلفانتن، خدایا مرا اینقدر نزدیک در بکن که از همه مقرب تر بکن. این نه تزاهمی در اونجاست و نه این خواسته بدی است، به همه آموختن که بگویید اینجا خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشد. اونجا که سخن از نیروی عهده‌دار کار علمی و عملی است، این نیروها باید معتدل باشند. بنابراین اگر یک کسی حکیم شد، او جا ندارد که بگوید اینم حدی دارد، دیگه حدی ندارد، چون حد مال اون قوه است که تندکن نباشد. حالا که قوهش حکمت است و در حد اعتدال در صراط مستقیم است، این برنامه او را به زبنی علمن و عملن گفتن است. و اجعلنی من احسن عبیدک اندک و اقرب هم زلفتن لدک و اخص هم زلفتن لدک و اقرب هم منزلت هم میک. اینجا هرچی بیشتر بهتر. و اگر یک کسی در قوه غضبیه نگرفتار تهور بود و نمبتلا به جب شجاع بود، حالا که شجاع است هرچه بیشتر فعالیت کند بهتر. والله لو تظاهرت العرب على قتال لما ولیت عنها. این دیگه تهور نیست. این که می داند کجا دست به شمشیر کند هرچه بیشتر بهتر. حالا که در صراط مستقیم است هرچه تندتر بهتر. تشخیص این که آیا این نیروی دفاع تهور است یا شجاعت، این همون صراط مستقیمی است که از مبارکتر و از شمشیر تیزتر است. ولی تحلیلات علمیش این است: اگر نه مبتلا به افراط بود نه گرفتار تفرید، نه اهل تهور بود نه اهل جبن، در مرحله شجاعت بود، دیگر این حدی مرد مرزی ندارد. و هکذاف شهوه. مسائل اخلاقی برای آن است که به انسان بفهمانند که جای شما در جهان هستی کجاست. یه میزانی دارند که با اون میزان به انسان میفهمانند که تو حکیمی یا مبتلا به جربز هستی، تو عفیفی یا نه، تو شجاعی یا نه. اگر شجاعت شد دیگر سخن از تندی و کندی نیست. در شجاعت هرچی بیشتر بهتر، هرکی اشجع شد کاملتر است. در عفت دیگر سخن از تندی و کندی نیست، هرکی عفیف بود و اعف شد بهتر. در حکمت دیگر سخن از تندی و کندی نیست، هرکی احکم بود بهتر. عمده اون ستان نیروز که عهده‌دار سکارن فتحصل که مرز خیر الامور اوسطها مربوط به قواست و محدوده رب زدنی علمن و عملا یا وجعلی من احسن عبید که نصیبن منک و اقرب هم منزلتن منک و اخصین زلفتن لدک، مرزاشون کجاست. این طور نیست که انسان این لیاقت را نداشته باشد. و اونها که احیانا در دنیا این مراحل را طی نکردن، بالاخره خیلی از این مراحل را بعد از مرگ طی میکنن، منتها به سختی. یعنی در دنیا انسان با یه سختی مختصر اگر این راه را طی نکرد، بالاخره بعد از دنیا یعنی در برزخ با تحمیل سختی ها این راه را بالاخره طی میکند. انسان خواه و ناخواه باید به لقای حق برسد. اگر نرفت میبرنش بالاخره، منتها با دشواری میبرن و عقبات کعودی رو دارد. بنابراین اونگاه معلوم میشود که مرز حکمت غریزی کجاست و مرز حکمت سنایی و حکمت علمی کجاست. این که میگن حکمت یا نظریست یا عملی، اون مربوط به علم است. این حکمتی که میگویند در برابر عفت و شجاعت جز اوصاف نفسانی است، مربوط به اون نیروهایی است که انسان با این نیروها عهده‌دار کارهای علمی و کارهای عملی است. این رو تحلیل میکنن، بعد اونگاه میپردازن به مسئله حریت که انسان اگر در شهوت و غضب آزاد بود و در مسئله اندیشه حکیم بود، فاول انسان کامل. اون شهوت و غضب را یک جا ذکر می کنن به نام حریت. اگر کسی عفیف شجاع و شجاع عفیف بود، اون حر است. و اگر کسی در فهم عمیق بود، حکیم است. و سرمایه کمال انسان حکمت است و حریت، آزادگی از هوس و خوشفهمی. این او را به سابقین و مقربین میرسانه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 86. فصل. فی اوصاف نفس الانسانیه و مجامع اخلاقها و اختلافها فی الشرف و الرداء. این فصل با تفاوت مختصری در جلد دوم مباحث مشرقیه صفحه 413 آمده است. مرحوم صدر المتعلهین همین معارف بلند را در شرح اصول کافی ذیل حدیث شریف سماعت ابن مهران از امام صادق سلام الله علیه اونجا صفحه 72 همین شرح اصول کافی مرقوم فرموده و صفحه 117 همین شرح اصول کافی هم مسئله عقل نظری و عقل عملی رو تبیین کردن. و اصل ریشیابی این قوا در نص و نصوص مرحوم سید حیدر آموری رضوان لاله صفحه 369 تا 381 با قلمی زیبایی آمده است که حکمت یعنی چه، حریت یعنی چه و مرز خیر الامور اوسطها کجاست و مرز رب زدنی علمن و عملا کجاست، اینا به خوبی اونجاها تبیین شده است. در پایان الهیات شفا هم اون آخرین صفحه بحث کوتاهی مرحوم شیخ در این زمینه دارد. اکثر الاختلاف الواقع فی صفات الانسانیه راجع الی قوت نفس و شرفها و مقابل هما عن الضعف و الخسه. این که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه برای آن است که نفوس قوتن و شرفن و همچنین ضعفن و خستتن با هم متفاوتن و نفوس چون درجات وجودی هن وجودات شدت و ضعف دارد، از این جهت نفوس شدت و ضعف دارد. و هازا شیئون یستفاد و من تضاعیف ما ذکرناه فی احوال الوجود، که گفتیم هر جا وجود قوی و کمالات وجود قوی باشد آثار وجود هم قوی خواهد بود. و این شدته و ضعفه مما یوجب اختلاف اشیاء ذاتن و صفتن، جایی که وجود قوی است و صفتش قوی است اونجا اشیاء با هم اختلاف جوهری دارد. فنقولو نفس انسانی هم از این قانون کلی مستثنا نیست. ان النفوس الانسانیه لها تفاوت عظیم فی الکمال و النقص و الشرف و الخسه. از اون طرف میبینید لهم درجاتون یا هم درجاتون عده اصحابون المقربونن، از این طرف هم ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. فالنفس الغبیت منها هی الوافیت به صدور الافعال العظیمت منها و شدیدت فی ابواب کثیره. نفس قوی در بین نفوس آن است که بتواند کارهای عظیم و شدید را انجام بدهد و از اشتغال به یک کار از کارهای دیگر نماند. فالنفس الغبیت منها یعنی از این نفوس هیل وافیت و به صدور الافعال العظیمت منها، از این نفس و شدیده یعنی وافیه باشد به صدور افعال شدیده فی ابواب کثیره، کارهای فراوانی بتواند بکند. لما مر من جامعیت حال نشعات الوجودیه، انسان تنها موجودی است که میتواند نشعه عقل و نشعه مثال و نشعه طبیعت را جامع باشد. من جامعیت حال نشعات الوجودی هم در جلد 8 بیان کردن هم در اوائل جلد 9 بیان کرد. اما و نفس ضعیفه تو فی مقابلها، نفس ضعیفه در مقابل نفس قوی است. مثال و ذالک این است که ما هم در خود سراغ داریم هم در دیگران مشاهده کردیم. انا نشاهد نفوسا ضعیفتا که یشغلوها فعلون ان فعله. افراد ضعیف النفس به مجرد اشتغال یک کار از کارهای دیگر باز میمانند. یشغلوها فعلون ان فعله. فیزن تسبت الالفکر، اگر برای فکر وقت صرف میکند، آماده شد برای اندیشیدن، اختل احساسها، حواسش مختل میشود، دیگر چشم درست نمیبیند و گوش درست نمیشنود. او الال احساس اختل فکرها، این که میبینید تماشاچیان یک معرکه هیچ قدرتی تصمیم گیری ندارن، برای اینکه وقتی چیزی رو میبینن دیگه فکر ضعیف خواهد بود، توان تفکر ندارن، فورا همونجا تحت تأثیر قرار میگیرن. اما دیگران اگر به محسوسات پرداختن، عقلشون هم مشغول کار هست، در تصمیم گیری عجله نمی کنن. او الال احساس اختل فکرها، اینها در مسائل علمی و همچنین و از اشتغلت به تحریکات ارادیه اختل امر و ادراکها، اگه شروع به کارهای تحریکی کردن دیگه مسائل فکری و ادراکی از اونها سلب میشود. از طرف دیگر و نرا نفوسن قویتن و نرا نفوسن قویتن تجمع بین اوصاف من الادراکات و تحریکات، هم کارهای ادراکی و هم کارهای تحریکی را به خوبی به عهده دارند. سیما ما یتعلق بالفضائل الباطنیه، که در این حال که مشغول کارهای تحریکی هم از ادراکات باطنی هم بهرمند. فالقسم الاول، که اگر به یک کار پرداختن از کارهای دیگر باز میمانند، و به صاحب و نفس ضعیفه، و ثانی صاحب و نفس قویه. ثم هذه القوت و هذا الضعف قد یکون للنفس بما هی نفس حساسه، این قوه و ضعف که معیارش مشخص شد گاهی برای نفس حساس است. حیوانات هم این چنینن، انسان هایی هم که در حد نفس حساسه به سر میبرن این چنینه. ثم هذه القوه و هذا الضعف قد يكون للنفس بما هي نفس حساستون و قد يكون لها بما هي عقلون، اونها که مرحله عقل رسیدن یا نه مرحله عقلی همین افراد. فل اول که قوت و ضعف به لحاظ نفس حساسه باشد، کمال اصحاب تخیلات القویه کل کاهن و که صاحب العین، اونا که دارای چشم زنندن که اگر چیزی رو نگاه کنن به اون منظور آسیبی میرسد، و گفتن عین یدخل الرجل فی القبر کما اینکه و یدخل الجمل فی القدر، مسئله عین و استعاذه به خدای سبحان از این عین در اثر قوت خیال است. و ثانی که قوت و ضعف به لحاظ عقل باشد، کمال اصحاب العلوم الکثیره، که میبینید یک کسی در چند رشته خدای سبحان او را موفق می‌دارد. و اما نفس شریفتو به حسب القریزه فهی شبیهتو بالمباد المفارقته فی الحکمت والحریه، پس معلوم شد که قوت و ضعف معیارشون چیست. اونگاه می‌فرماید به اینکه نفس شریف نفسی است که در مسائل علمی و عملی شبیه فرشتگان باشد، یعنی از اون جهت که می‌فهمد شبیه فرشته است و از اون جهت که کار انجام می‌دهد شبیه فرشته. در فضیلت روزه گرفتن در کتب فقهی هست و همون مطالبی که تو کتاب فقهی نظیر جواهرون آمده، همون رو مرحوم سید رضوان لری در اول عروه دارد که در فضیلت روزه گرفتن همین بس که انسان شبیه فرشته می شود. که غذای او تسبیح است. روح‌های شریف آن است که شبیه فرشتگان باشند، یعنی هم در مسائل علمی خوب می‌فهمند، هم در مسائل عملی خوب عمل می‌کنند. در مسائل عملی چون خوب عمل می‌کنند، دارای فضیلت حریتن، آزادن. در مسائل علمی چون خوب می‌فهمند، حکیمند. حکمت و حریت باعث شرافت نفس است. و اما نفس و شریفت و حسب القریزه فهی شبیهت و بالمباد المفارقه فل حکمت، که حسه مرکزی نیروی اندیشیدن است. ول حریت که حسه مرکزی نیروی عملی است. اما الحکمت فهیه اما ان تکون غریزیتن، که خدای سبحان انسانی را این چنین آفرید، رو سوابق آبای صالحینش مثلا از ارحام مطهره و از اسلاب شامخه سفرهایی را کرده است. او مکتسبت، او مکتسبت، در سر تلاش ها و کوشش ها و در صبح ذهن را آرام کرده است. اول در حدی بود که در هر مجلسی هر حرفی رو می زدن باور می کرد. وقتی بو آموختن کفا بالمرء کذبا ان یحدث به ما کل ما سمع یا یقبل کل ما سمع، کم 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 تعدیل می کند این قوه مهددار درک رو تعدیل می کند تا برهان اقامه نشد نمی پذیرد. قل هاتو برهانکم در او اثر کرده است. فل حکمت الغریزیت و هی کون النفس صادقت الارا فی الغذایا و الاحکام، حکمت غریزی آن است که در مسائل درست داوری کند، یعنی طوری باشد که رابطه موضوع و محمول را خوب بررسی کند، که تتمش به خواست خدا برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.